بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین در رابطه با وجود مبارک امام سجاد از سه ناحیه باید صحبت کرد. یک ناحیه صحیفه سجادی است که امام چهارم یک دوره کامل معارف الهی رو در رشته های گوناگونی بیان می کنن و انسان رو با این کتاب به حیات طیبه راهنمایی می‌فرمایند. جهت دیگر روایاتیه که در ابواب گوناگون از وجود مبارک حضرت نقل شده و از همون زمانی که امام این روایات رو بیان کردن به وسیله اصحابشون، شاگردانشون، دانشجویانشون ثبت شده و به تدریج به کتابهای تدوین شده انتقال پیدا کرده و جهت دیگر هم روش و منش و اخلاق حضرت، چه با دوستان و چه با دشمنان. از روایات حضرت برای نمونه یک روایت بسیار مهمی رو براتون عرض میکنم که روایت بسیار مفیدیه، البته برای کسانی که روایت رو عمل کنن. فایده معارف الهیه در عمل ظهور میکنه، ولی بیمار نسخه رو از طبیب بگیره یا دارو رو بشناسه ولی به نسخه عمل نکنه و دارو رو به کار نگیره، نباید توقع داشته باشه بیماریش علاج بشه، درمان بشه. متاسفانه در طول تاریخ هم اونقدر که به علاج بدن و درمان جسم از بیماری ها بها داده شده، به بیماری های فکری و درونی و باطنی بها داده نشده. اینقدر تعداد بها دهندگان کمی که گاهی انسان در کتابها وقتی علاج شدگان بیماری های باطنی رو میخونه یا داستان درمان شدنشون رو میشنوه، خیلی براش شگفت‌آوره و تعجب انگیزه که چطور شده مثلا یک دزد قوی وحشت آوره برای مردم تبدیل به یک عبد خدا میشه و 30 سال درس معارف و تربیت به مردم میده. نباید تصور کرد که امثال این دوست یه انسان خاصیه، یه انسان ویژه‌ایه. اگر همه نسخه های حکیمان الهی رو عمل بکنن، همون حال رو پیدا میکنن، همون مقام رو پیدا میکنن، همون قلب پر از حکمت رو پیدا میکنن. داستان حر ابن یزید هیچ تعجبی نداره، اون 30,000 نفر هم میتونستن حر بشن، نخواستن بشن. حر ابن یزید در ارتش دشمن آدم ویژه‌ای نبود، آدم خاصی نبود، استثنایی نبود. تمام نکته زندگیش پذیرشش، این گوش رو وقتی که کنار دهان ولی خدا گرفت، کنار دهان حکیمی مثل حضرت سید الشهدا گرفت و امام علیه السلام به چند صورت داروی درمان به او ارائه کرد، علاج چون قبول کرد، پذیرفت. پر شدن هورمون پذیرفتنش بوده، حکیم شدن اون دزد مال پذیرفتنش بوده، آسیه شدن آسیه مال پذیرفتنش بود. هر کسی بپذیره داروی درمان کننده خدا و انبیا و ائمه رو قطعا شفا میگیره، قطعا علاج میشه، قطعا درمان میشه. یه روایت بسیار بسیار مهمی در این زمین وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام دارن که همین معنا رو بیان میکنه. خود را در دایره پذیرش قرار بدی، تکبر نکنی. وقتی پذیرفتید این داروی الهی و دارویی که نبوت میده و دارویی که امامت میده، علاج و درمان کنندگیش یقینی و قطعی. اما روایت امام چهارو که با این که خیلی کوتاهه ولی به نظر میاد که اگر یک کشور به این روایت عمل بکنه، اگر یک شهر به این روایت عمل بکنه، اگر یک خانواده به این روایت عمل بکنه، اگر یک فرد به این روایت عمل بکنه، اگه کل مردم دنیا به این روایت عمل کنن، جهان میشه بهشت. یک کسی میاد محضر مبارک امام چهارم عرض میکنه اخبرنی به جمیع شرایع دین، خیلی درخواست پرقیمتی. اخبرنی به جمیع شرایع دین، شرایع به معنی قوانین، به معنی مسائل. عباس آقا اون بچه ها رو بازی کردن با اون تاب بشونش. شرایع یعنی قوانین. ببینید به وجود مبارک حضرت سجاد میگه تمام قوانین دین رو در همین یه جلسه برای من بگو. اخبرنی به جمیع شرایع دین. خب عددی بخوایم حساب بکنیم، فقط در کتاب شریف دوره کافی اصول فروع روزه نزدیک 17,000 روایت ضبط شد. خب یعنی از حضرت خواسته مثلا این 17,000 قانون الهی رو در همین یه جلسه برای من بگو؟ نه، منظور او از این سوال این بوده که مادر همه قوانین رو برونده، ریشه همه قوانین رو برو من بگو، اصل و اساس همه قوانین رو برو من بگو. امام سجاد هم منظور او رو میدونست که جمیع، یعنی اون امهات، اون ریشه ها، اون بنیان ها، اون اصول رو برای من بگو. امام علیه السلام به سه واقعیت اشاره کردن، فرمودن همه شرایع دین خدا قول الحق و الحکم بالعدل و الوفاء بالعهد. ببینید این یه نسخه علاج کنند. قول الحق یعنی دهانتون رو که باز میکنید زبان میخواد حرف بزنه بسنجید، پخته کنید، فکر کنید، هماهنگ با قرآن و مکتب اهل بیت کنید حرفو، که سخن بشه سخن حق، بعد آزادش بکنید از دهان بیاد بیرون. اگه نسنج، اگه پخته نکنی، اگه فکر نکنی، اگه هماهنگ نکنی، دروغ میگی، غیبت میکنی، تهمت میزنیم، تحقیر میکنیم، مسخره میکنیم، استهزا میکنیم، باطل میگیم، فحش میدیم، ناسزا از دهان بیرون میاریم، دل میسوزونیم، رنجید خاطر میکنیم و به گمراهی کشید افراد رو، تمام این سخنان سخن باطله. شما ببینید قول حق ریشه همه مسائل مربوط به زبانه. من یه بار رفتم خدمت مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی بعد از فوت امام، من بودم و ایشون بود و آیت الله صافی، سه نفر. به ایشون عرض کردم یه مسئله شرعی دارم، حالا من یه طلبه، ایشونم یه مرجع که حدود 8 ماه هم تک مرجع شد، یعنی دیگه در کنارش مرجعی نبود، تقریبا 90% شیعه به ایشون رجوع کرده بودن، عظمت و کرامت و بزرگی و آگاهی درش جمع. حالا من طلبه مسئله سوال کردم، گفتم و جواب این مسئله شرعی چیه؟ یه مقدارشون فکر کرد، یعنی همینی که دین میگه در درون خودت خام رو بپز، چون حرارت خدایی در وجودت مثل عقل هست، فکر کن، هماهنگ کن، بعد دوتا لبتو باز کن، سخن رو آزاد کن. چون امیرالمومنین میفرماید اگه نپذی، اگه فکر نکنی، اگه هماهنگ نکنی، کلامی که از دهان در میاد غیر از سگهار هیچی. خب آدم اگه بخواد کارخونه تولید سگهار باشه، تولید کارخانه ما رو عقرب باشه، وقتی این سگ هار دهن پرید بیرون، این مار پرید بیرون، این عقرب پرید بیرون، اگه آدم به توبه بر نخوره میمونه تا کی؟ تا پرده بره کنار و قیامت بشه. آن سخنهای شما رو کژدومت، ما رو کژدم گردد و گیرد دمد. بعضی ها میخونن دمد، ولی دمد آدم که دم نده. این متن قرآنه که کیفر عمل شما در قیامت خود عمله. یعنی اگه فردا دیدی چند هزار تا مار و عقرب و سگ زبانتو گرفت و دیگه تا ابد رها نکرد و مرتب گزیدنت، اینا کلامهایی کردن خودت در اومد. پروردگار رحیم علیه تو سگ ساز می، سگ رو در دنیا علیه ما نساخته، ما رو علیه ما نساخته، عقرب رو علیه ما نساخته. اونا هر کدوم در این عالم وظیفه ای دارن. سگ رو ساخته گله رو بپاد، خونه رو بپاد، باب رو بپاد. سگ رو ساخته لاشه های حیوانات مرده رو بخوره، هوای زمین آلوده نشه. مار و عقرب رو ساخته تو نفس کشیدن کربونیکای اضافه هوا رو بگیرن، هوا رو تصفیه کنن، ملت هوای صاف تنفس کنن. اما این سگی که خدا آدم تولید میکنه، این ماری که خدا آدم تولید میکنه، این عقربی که خدا آدم تولید میکنه، قیامت دیگه به خدا نمیبنده، اعتراض نمیکنه خدایا چرا؟ چون اگه اعتراض کنه میزنن تو سرش، میگن اینا تولید کارگاه وجود خودت. ما که گفته بودیم نپخته حرف نزن، بی گدار حرف نزن، همین جوری دولبتو وانکن و بگو. بعضی از حکما میگن خداوند گوش و باز خلق کرده که آدم فقط حق بشنوه، برای چشمم پل گذاشته که دائما شستشو بده چشمو، شبام که میخوابه حیوانات موذی بهش حمله نکنن. اما زبان رو پشت تعدادی دندان مثل سنگ گذاشته و دو لب و دو آرواره که راحت رهاش نکنن هر چی دلش میخواد بریزه بیرون. دندونا رو ببند، لبها رو ببند. این روایت رو من از امام صادق دیدم. اگه واقعا این روایت گفتار امام صادق باشه، وای به حال ما. پیرمرده قدیم تهرون از اونا این جمله رو من شنیدم، یه روایتی که میخواستن نقل بکنن برای رفیقشون، برای بچه‌هاشون، برای شاگرد مغازه‌شون، با ترس و لرز میگودن خدا کنه راست نباشه، خدا کنه پیغمبری حرفو نزده باشه، خدا کنه امام صادق این حرفو نزده باشه. اما اگه زده باشه که وای به حال ما. امام صادق میفرماید یه فردی بوده، حالا حضرت میشناختتش، که این آدم صبح که بیدار میشد یه قلم و کاغذ جیبش بود، وقتی دهانش باز میشد کلمه ای که از دهانش میومد بیرون یادداشت میکرد. حضرت میفرماید یه شب این کاغذ رو از جیبش در آورد، نگاه کرد، دید 5 کلمه تو این 12 ساعت روز حرف زده، فریاد زد، گفت نجس سامتون، امروزمون خراب شد. 5 کلمه. اینایی که روزی 5000 کلمه حرف میزنن، همش هم بیگدار، بیقاعده، بی قانون، نپخته، بی هماهنگ کردن با قرآن و معارف الهیه، واقعا اینا قیامت میخوان چیکار بکنن؟ یکی از آیات وحشت آور قرآن این آیه شریف است که خدا برای 2 دست ما، 2 چشم ما، 2 گوش ما، زبان ما و پوست ما و عضو شهوت ما و شکم ما و پای ما و تمام درون ما کرام کاتبین قرار داده که برای ما پرونده تشکیل بدن، که یکی از اون اعضایی که اینا براش پرونده تشکیل میدن زبانه. اما جدای از این 2 فرشته کرام کاتبین که مواظب کل حرکات ظاهر و باطن ما هستند، 2 فرشته دیگه جداگانه فقط برای پرونده ثبت کردن زبان گذاشته. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. اونایی که 2 تا میگیرن رقیب و عتید رو، میگه هیچ کلمه از دهنتون در نمیاد مگه اینکه این 2 تا فرشته من کنار این 2 تا کلمه، این 2 تا کلمه رو اینا نگر میدارن، این کلمه رو و قیامت تعبیر خودتون میدن. قول الحق که از ریشه های قوانین دین مربوط به زبان، گفتار حق. من به این مرجع بزرگ اون وقت مرجعیتشم تک افتاده بود، گفتم ها جواب مسئله چی؟ رفت تو فکر. حالا تو سن 97 سالگی یه سال مونده به مردنش، 97 سال شنو کردن تو فقه و اصول و جواهر و حلال و حرام و اقلن 80 سال ایشون رو منبر پیغمبر درس فقه میداد، بعد از یه مقدار فکر سرشو بلند کرد، رو کرد به من، گفت فلان نمیدونم. این نمیدونم قول حق، نمیدونم هیچ حساب نکرد. من بعد 98 سال شنو کردن در فقه و در دانش اهل بیت و در حلال و حرام رو به یه بچه طلبه بگم نمیدونم، پرستیژم خراب میشه، عظمتم میشکنه، طلبه غرق در شگفتی میشه که فهی میگن آیت الله العظمى، آیت الله العظمى یه مسئله رو بلد نی. این قول حق، نمیدونم. اگه میگفت مد میدونم و یه چیزی رو سنبل میکرد بر من برای این که عظمتش لطمه نخوره، خب میشد قول باطل. این قول وقتی از دهن در میومد میشد مار و عقرب. این سخنهای چون مار و عقربت، مار و عقرب گردد و گیرد دمد. کی از بزرگان از علما میگو شب تو عالم رویا دیدم با جوالدوز سوزنای بزرگی که پارچه های زخیم رو قدیم باش میدوختن، گو دیدم با جوالدوز لب پایینم و به لب بالام دارن میدوزن. وقتی این جوالدوز رو فرو کردن من از خواب پرید، از شدت دردی که تو خواب حس کرد بلند شدم تو رخت خوابم نشستم که داستان این جوالدوز و دوختن دولب من چیه. فکر کردم دیدم روزی که بر من گذشته یه کلمه بیهوده گفتم. پلو شب به هم گفتن که این دهن تو با جوالدوز باید ببندن که مار و عقرب تولید نکنه. قول الحق. خدا میدونه با این زبان چه تجارت عظیمی میشه کرد و با این زبان چه خسارت عظیمی میشد. در اعضا و جواره ما تاجری میدان تجارتش گسترده تر از زبان و میدان خسارتش هم گسترده تر از زبان نیست. یه روایت هم عنایت کنید و جدی جدی هم بگیرید این روایت، چون شیعه نقل کرده، سنی هم نقل کرده. وجود مبارک رسول خدا می فرماید پروردگار قسم یاد کرده در برابر زبان که ای زبان، قیامت تو را به عذابی معذب می کنم که احدی رو در اون عالم به چنین عذابی معذب نخواهم کرد به خاطر کلمه ای که از تو در اومد، یا آبروی بنده منو برد، یا خونشو ریخ، یا مالشو به باخت. زبان یه جون قول الحق به ناحق صحبت کردن عامل هلاکته. خب یه داستان جالبی هم از کتاب پرارزش کلیله براتون بگم. این کتاب قبل از اسلام در هند نوشته شد، به وسیله بزرجمهر ایرانی ترجمه شد از هندی به ایرانی، به وسیله عبدالله ابن مغفع از ایرانی ترجمه شد به عربی، به وسیله ملا حسین کاشفی از عربی ترجمه شد به فارسی، بعد از اسلام به نام انوار سهیلی. دو تا لک لک در یه مرغزاری زندگی میکردم، خوشم بودم. یه لاک پشتی در اون مرغزار با این دو تا لک لک رفیق شد. اول بهارم وقتی تابستون تموم شد، دو تا لکلک ها پر کشیدن و رفتن. به چهار پنج ماه بعد برگشتن. دوباره بهار گذشت و تابستون گذشت و لکلک ها آماده شدن برن. لاک خوش گفت رفقا کجا رفتیم پنج شیش ماه پیداتون نبود، دوباره کجا داریم میریم؟ گفتم زندگی ما دو زندگیه، ما یه زندگی ییلاقی داریم یه زندگی قشلاقی داریم. اینجا که سرد میشه و برف و بارون زیاد میشه ما میریم گرمسی. خب منم با خودتون ببرم. گفتم ما حاضریم تو رو ببریم، ولی با ما شرط بسیار محکمی کن که دهن تو وا نکنی. همین تو خوب دهن وا کردن که چیز مهمی وا نمی کنم. بهش گفتم ده نه حالیت نی، دهن وا کردن خیلی مهمه. دهن وا کردن گاهی مساویه با نابودیه، گاهی مساویه با بیدینیه، گاهی مساویه با پدید آمدن زناست، گاهی مساویه با پدید آمدن آدم کشیه، گاهی مساویه با پدید آمدن طلاقه. همه این آتیش ها از گور زبان بلند میشه. زبان که وقتی به ناحق قربون صدقه یه زن شوهر دار رفت، یا شوهره رو میکشه یا ازش طلاق میگیره، خانواده رو تخریب میکنه، بچه ها رو بیمادر میکنه برای اینکه در آغوش حرام کسی دیگه قرار بگیره. زبان دختر بازی ها و پسر بازی ها در دنیا مقدمش زبانه. بیشتر گناهان مقدمش زبانه. گفتن تو حالیت نی، تو شرط بسیار استوار با ما بکن، دهن وا نکن. گفت باشه دهن وا نکن، ببریم من. دو تا لکلک اومدن از یه درخت ترتمیز یه چوب 20 سانتی کندن، تمیزش کردن، پوستشو در آوردن، گره هاشو گرفتن، صاف شد، به لاک‌پشت گفتن با دهنت وسط این چوبو بگی. ما دو نفریمون دو طرف چوبو بلند میکنیم تا گرم سیر میبریمت. دهنتو وا نکن یا گفت نه. گفتن یادت نره با؟ گفت نه. گفتن دهن وا کردن خیلی خطرناکه و گفت وا نمیکن. وسط چوبو گرفت، دو تا لک لک هم با اون قدرت پروازیشون دو طرف چوبو گرفتن، بلندش کردن و داشتن میرفتن. نصف جاده رو رفته بودن، ابالا سر یه ده رد میشدن. دهاتیاف اصلی بود، از زمین زراعت برگشته بودن، تکه به دیوار، پاهاشون دراز داشتن، با هم حرف میزدن و اختلاط میکردن، میگفتن و میخندیدن. یه دفعه چشمشون افتاد به دوتا لک لک که یه لاک پشت رو دارن میبرن. گفتن بدبخت این لاک پشت که خودشو در اختیار این دوتا لک لک قرار داده، تو با این سنگی که به پشت و شکم داری خیلی بالاتر از این دوتایی، تو چرا خودتو در اختیار این دوتا لک لک گذاشتی؟ اومد دهنشو وا کنه به دهاتیا بگه که نه کارم درسته، دهنو وا کرد، از اون بالا کله خورد و اومد پایین و خورد روی سنگ و سرش له شد و سنگش هم شکست و از بین رفت. اونا هم چوب و انداختن دور و راهشون رو ادامه دادن. امام هشتم می‌فرماید سلامتی انسان در طول عمرش 10 جزء 9 جزءش در دهن وا نکردن. یه دونش هم اگه تو دهن وا کردن باشه، دهن باز کردنه برای حق گفتنه. فقط یه مسئله، البته اگه بخواین پیگیری بکنین گفتار امام سجاد و واقعا 40-50 تا سخنرانی میخواد همین قول الحق، قول هم تولید حق بکن، تولید درستی کن، با زبان، با زبانت بهش بساز. پیغمبر می‌فرماید کسی که با اخلاص یه بار بگه لا اله الا الله، این لا اله الا الله یه درخت میشه در بهش، خشکم نمیشه، میوه‌ش هم ابدی. بعد یه عربی گفت یا رسول الله، فما خیلی درخت کاشتیم، هرچی تو زمین بهش بوده ما درخت زدیم. حضرت فرمود اگه آتیش نفرستاده باشی باغو نسوزونده بود. تو یه کاری کن، از دهنت آتیش در نیا. یا خیال کردی هم درخت رو کاشتی دیگه مون؟ جلوی تولید آتیش دهن رو میگیر. مرد، زن، دولتی، ملتی، قول حق خیلی قول با ارزشیه. قول حق قول خداست. کتابونا ینطق بالحق، قول حق قول پروردگاره، نه اینکه آدم از هر راهی رسید بگه. و اما دوم، والحکم بالعدل، این رو امام چهارم به کل دادگستری چیا میگه؟ و به کل دولتی ها و بعدم به ما، چون اول شامل حال همه قضات، بعدم شامل حال همه دولتی هاست، بعدم میاد سراغ ما میخواین قضاوت بکنیم حکم بدیم. قضاوت و حکمتون بر اساس عدالت باشه، که این قضاوت شما کمتر از یک ارزن حقی رو پامال نکنه، کمتر از یک ارزن. شما قضاوت‌های ائمه ما رو نسبت به بنی امیه و به بنی عباس تو روایات ببینید. بنی امیه امام حسن رو کشتن، امام حسین رو کشتن، 71 نفر اصحاب ابی عبدالله رو قطعه کردن، امام چهارم رو کشتن، امام باقر رو کشتن، 7 نفر از معصومین ما رو اینا کشتن، ولی ائمه ما هر قضاوتی در حق اونا کردن قضاوت به حق کردن، جوری قضاوت کردن که کمترین حق انسانی اونا در این عالم پامال نشه. قاضی نباید عصبانی بشه، قاضی که نمیتونه عصبانی نشه حرام قاضی باشه. قاضی نباید طرفدار ثروتمند باشه، طرفدار باشه و نتونه نباشه حرام قاضی بودنش، حقوقش هم حرامه. قاضی نباید به تلفن قدرتمندان گوش بده، اگه نمیتونه گوش نده حرام بمونه تو این شغل. قضاوت، کسانی که دولت جدید رو تشکیل دادیم میخواید در حق دولت قبلتون قضاوت بکنید، به حق قضاوت بکنید. شما دولت کار تموم شده یا از کار افتاده میخواید در حق جدیدی ها قضاوت بکنید، به حق قضاوت بکنید. البته هر قضاوتی هم لازم نیست شما داشته باشید، اما اگر بنای قضاوت باشه به حق قضاوت. این که بخواین عدم همه رو درو بکنین برای این که خودتون رو خوب نشون بدین، این حرام. این که بخواین یه جوری حرف بزنید دیگران رو بد مطلق نشان بدین، این حرام. شما از کار افتاده ها اگه بخواین درباره جدیدی ها مطلبی رو بگین که اینا رو پست نشون بدین، خودتون رو بزرگ نشون بدین، حرام. یه استادی داشتم همیشه با گریه این شعر رو میخون، میگفت مستند ذرات جهان، هوشیار کو هوشیار کو، در قیل و قالند این همه، بیدار کو بیدار کو. واقعا آدم حرفی رو میخواد بزنه باید بسنجه، میخواد خودشو بزرگ بکنه با کوچیک کردن دیگران، حرامه، نباید اون حرف بزن. و اما سومین حقیقت، امام چهارم فرمودن والوفاء بالعهد، پیمانهایی که با مردم میبندیم قراردادهای مثبتی که با مردم داریم، قراردادها و پیمانایی که با پروردگار داریم، قراردادهایی که با خودتون داریم، قراردادهایی که با زن و بچه‌تون دارید، وفا بکنید به این قراردادها. ممکنه در وفا کردنتون یه ثروت انگفتی هم از دستتون بره. مغازه رو جلوی چهار را فروختین 80 میلیون تومان، 10 میلیون گرفتین، قولنامه رو امضا کردین، شرعاً با گرفتن 10 میلیون مغازه شده مال خریدار. حالا یه بالا پایینی تو دنیا میشه 80 میلیون تومان، میشه 200 میلیون تومان. شما حق دارین قولنامه رو به هم بزنی، خیر، به هم بزنی چی میشه؟ حرام. اگر به خریدار ندی به 80 میلیون تومانی، حرام. اگه بفروشی به یکی دیگه 200 میلیون تومان، 200 میلیون تومان مال اون 80 میلیون تومانیه. با اون پول نه نماز میشه خون، نه حج میشه رفت، نه روزه درست حسابی میشه گرفت. پول کاملا حرامه. والوفا بالعهد، البته این یه نمونه از فرهنگ روایتی امام چهارمه. و اما منش و اخلاقشون، من فقط یه قطعشون میگم. دو سه قطعه بسیار مهم آماده کرده بودم که فرصت اجازه نمیده. آفتابهای قدیم من دیده بودم، گلی هم بود، مسی هم بود، گلی ها سنگین داره به مردم میگه که بس اصل داره به مردم زین العابدین میگه هیچ کدام از امور ظاهری ملاک برای خشمگین شدن و عصبانی شدن نیست. آدم عصبی مریضه، باید بیاد منش زین العابدین رو ببینه، درمان بشه. امام چهارم آستیناشون رو بالا زدن، برای وضو گرفتن، نشستن روی ایوون خونه، اشاره کردن به کارگر، به خادمشون که آفتابه آب و مرد بیار. اول دستشونو دراز کردن که دستشونو بشورن، بعد وضو بگیرن. حالا این خادم تو چه فکری بود؟ توجهی نکرد یا دردی داشت؟ یه مرتبه انگشتاش سست شد و آفتابه دستش رها شد، با اون سنگینی به سرعت اومد خورد به پیشانی زین العابدین، پیشونی رو شکافت و خون جاری شد. هیچ زین العابدین میگه جای اینی که با خشم نگاه بکنی، با تندی نگاه بکنی، دو تا فوش بهش بدی، تحقیرش بکنی، تو سرش بزنی، نه، اینجوری هم میشه رفتار کرد. همین جوری که خون از پیشونیشون داشت میریخ، آروم نگاش کردن، تو نگاشون خونده میشد که عزیزم چته، مشکلی داری، ناراحتی داری؟ اون هیچی نگفت. وقتی نگاه زین العابدین رو دید گفتش که والکاظمین الغیظ، هماهنگی با قرآن. امام فرمود نه من عصبانی نشد، گفتش که والعافین عن الناس. امام فرمود من کاملا ازت گذشتم، من جریمه برای این کارت نمیخوام قرار بدم. گفت والله یحب المحسنین. حضرت به یه خادم دیگه فرمود یه کیسه 100 دیناری طلا بیار بهش بده، این شاید درد داشته باشه. 100 دینار رو دادن، فرمودن من تو رو در راه خدا آزاد کردم، برو برای خودت یه زندگی تشکیل بده. تموم شد این همه جنگ و نزا تو خونه ها بین زن و شوهرها، بین پدرها و پسرها، مادرها و دخترها، مردم و دوماداشون، مردم و عروساشون، تمام بی مورد خلاف شرع حرفایی هم که در این زمینه ها به هم میزنن تولید مار و عقرب قیامته. تولید مار و عقرب قیامت. خوشا آنان که در این صحنه خورشیدیم درخشیدن و رفتن، خوشانو که بزر آدمی در این ویرانه پاشیدن و رفتن، خوشا آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند، خوشا آنان که پادر وادی حد نهادند و نلغزیدند و رفتند، خوشا آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند، سابقه نداره در عالم برای تشنه آب بیارن، زار زار گریه کنه، سابقه نداره برو گرسنه غذا بیارن، چشمش به غذا بیفته، زانو بغل بگیره، زار زار عشق بریزه، هر وقت تشنش می شد زین العابدین یا اول افطار می شد ظرف آب و دستش می دادن، ظرف رو جلوی صورت نگر می داشت، انقدر گریه می کرد تا آب با عشق چشمش مخلوط می شود. وقتی سفره غذا رو پهن می کردن نگاه به قضا میکرد و زار زار ناله میزد. وقتی اهل خانه میگفتن آب میل کنین قضا بخورین، میفرمود بطلب رسول الله عطشانو، قتل ابن رسول الله جائع. با چه دلی من این آب رو بخورم که خودم کربلا بودم دیدم بین دو نهر آب، بابامو با لب دشنه سر بریدم، با شکم گرسنه بابامو کشتم. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و بچه ها و نسلمون عنایت فرما. خدایا دل مردم کره زمین رو با ذلت اسرائیل و امریکا شاد فرما. خدایا دین ما، کشور ما، ملت ما، محراب، منبر، قرآن، مرجعیت، رهبری از حوادث حفظ فرما. خدایا ما رو عمل کننده به نسخه های خودت و انبیا و ائمه قرار بده. خدایا وجود مبارک امام زمان رو الان دعاگوی همه ما قرار بده به رحمتی که